ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام میگم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. پنج شنبه 17 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با ششم ماه فوریه سال 2020 میلادی. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و حمید فاطمی همکارم اینجاست. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خارجه آمریکا آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور به وسیله حکومت ایران را محکوم کرد. رابرت دسترو، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت: ایالات متحده آزار و اذیت و تهدیدهایی را که خبرنگاران فارسی زبان شاغل در خارج از کشور از مقامات رژیم ایران دریافت می‌کنند، محکوم می‌کند. معاون وزارت خارجه آمریکا در ادامه نوشته است: ایالات متحده در کنار مردم ایران در حق دسترسی آزاد آنان به اطلاعات و در کنار روزنامه‌نگاران مستقلی که برای آگاه کردن مردم مبارزه می‌کنند ایستاده است. نهادهای امنیتی حکومت ایران طی سالهای گذشته با فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خواستار کنارگیری آنان از کارشان شدند، اما به دنبال موج اخیر اعتراضات در ایران نهادهای امنیتی اقدامات خود در این زمینه را تشدید کردند. وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را فوراً برای بررسی به فرانسه تحویل دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، در گفتگو با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف بر این موضوع تأکید کرده که جعبه‌های سیاه می‌تواند به کمک فرانسه به سرعت رمزگشایی شود تا زوایای مبهم ماجرا روشن گردد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ماه گذشته گفته بود فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که توانایی رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را دارد. در هفته‌های گذشته با وجود درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا، جمهوری اسلامی از تحویل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به این کشورها خودداری کرده است. نمایندگان مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور را در هر دو مورد اتهامی استیضاح تبرئه کردند. در رأی گیری روز چهارشنبه 52 سناتور به اتهام اول به رئیس جمهور در مورد سوء استفاده از قدرت رأی منفی دادند و 47 سناتور دموکرات و 1 سناتور جمهوری‌خواه به آن رأی مثبت دادند. در مورد اتهام دوم که ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره اعلام شده بود، تمام 53 سناتور جمهوری‌خواه مجلس سنا دونالد ترامپ را بیگناه تشخیص دادند.
دو سوم سناتورهای حاضر رئیس جمهور را گناهکار نشناختند و داوران استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در موارد مورد اتهام بیگناه تشخیص دادند.
در خبری دیگر، دراگان اسکوچیچ، بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کرواسی، از روز پنجشنبه رسما هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده گرفت. اسکوچیچ در فوتبال باشگاهی ایران سرمربیگری تیم‌های ملوان بندر انزلی، فولاد خوزستان، خونه به خونه و صنعت نفت آبادان را در کارنامه‌اش دارد. امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره انتخاب این مربی به تلویزیون رسمی ایران چنین گفت:
به دنبال عدم فراهم شدن شرایط نهایی جهت عقد قرارداد با گزینه‌های داخلی، فدراسیون بلافاصله اقدام به تشکیل جلسه با اعضای کمیته فنی خودش رو کرد و در نهایت بعد از اون باب مذاکره با آقای دراگان اسکوچیچ گشود. امروز هم آقای اسکوچیچ دیدگاه برنامه خودشون رو درباره برنامه آتی تیم ملی ارائه کردند. بعد از دیدگاه مثبت کمیته، آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمون به صورت رسمی معرفی میشه.
اسکوچیچ اکنون باید تیم ملی را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها آماده کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آمریکاست میگوید که جمهوری اسلامی در عمل از برجام عدول نکرده است.
نکته دومی که در حرفاش به چشم می‌خوره این است که با وجود برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات اتمیش، جمهوری اسلامی بعد از گام پنجم تا به حال تخلف تازه‌ای نکرده.
به دنبال سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی، اکنون 76% از کانادایی‌ها از تحریم ایران حمایت می‌کنند.
خیلی طبیعیه و نباید این رو بخشی از تبلیغات و پروپاگاندای غرب تلقی کرد، بلکه نتیجه طبیعی اتفاقات و رفتار حکومت ایران و رفتار متقابلش در نزد سایر دولت‌ها بوده که اکنون در افکار عمومی مردم کانادا منعکس شد.
رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای داوطلب شرکت در انتخابات مجلس و سردی فضای مردمی شرکت در انتخابات.
وقتی در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأیی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میستن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت از ماه گذشته که ایران اعلام کرد تمامی تعهداتش در قبال توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی را نقض خواهد کرد، در عمل از محدودیت‌های برجام عدول نکرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
هدف از سفر دبیرکل آژانس به آمریکا اعلام خبر تازه‌ای نبوده. او میدونه که آمریکایی‌ها بزرگترین تامین کننده مالی آژانس به شمار میرن و بعد از انتخاب شدن آقای گروسی به عنوان دبیرکل، لازم بود با کسی که تامین مالی آژانس رو میکنه، به خصوص قسمت اعظم هزینه‌های بازرسی از ایران رو پرداخت میکنه، هم آشنایی با مقامات آمریکایی نزدیک صورت بگیره و هم گزارشی از انجام کار به اونها داده بشه. اون چیزی که از حرفای آقای گروسی میشه بیشتر درک کرد این است که تاکید بکنه بازرسی‌ها حداقل از نظر اروپایی ها همچنان ضروری. نکته دومی که در حرفاش به چشم میخوره این است که با وجود برداشتن گام پنجم کاهش تعهدات اتمیش، جمهوری اسلامی بعد از گام پنجم تا به حال تخلف تازه‌ای نکرده. در گام پنجم جمهوری اسلامی ضمن اینکه اعلام کرد همه موانع عملیاتی برنامه توسعه اتمی رو برداشته، من جمله تاکید کرد که دیگه حالا ما محدودیت شمار سانتریفیوژهایی که مورد استفاده قرار میدیم رو هم نمیپذیریم. ولی مطابق اونچه که آقای گروسی میگه، ضمن تایید تخلفات ایران از برجام تاکید میکنه که بعد از قدم پنجم تا به حال تخلف تازه‌ای صورت نگرفته. معنیش این است که تعداد سانتریفیوژهایی که جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی به کار گرفته افزایش پیدا نکرده.
آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرده که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا ادامه میده، اما نه در سطح بالاتری که باعث صدور اخطارهای تازه‌ای بشه. از دیدگاه شما، مکانیزم حل اختلافی رو که سه کشور اروپایی به راه انداختن با ادامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالای ایران مخالفتی نداره؟ نمیتونه اون رو تشدید کنه؟
اجازه بدید اول من به موضوعی که اول مورد اشاره قرار دادید و در ایران ممکنه به علت ترجمه ناقص یا متفاوت حرف آقای گروسی نوع ابهام ایجاد بکنه توضیح بدم. درسته در حرفی که آقای گروسی زده گفته شده که غنی‌سازی با غلظت بالا، ولی توضیح نداده که درصد غلظت با اونچه که پیشتر ایران مجاز به غنی‌سازی بود تفاوت چندانی نمی‌کنه. در گذشته ایران 3.7% غنی‌سازی اورانیوم میکرد، در حالی که حالا اونچه که عمل میکنه 4.2%. فاصله بسیار اندکی است. اگر منظور آقای گروسی این بود و گفته میشد که ایران مثلا مبادرت به غنی‌سازی با غلظت 20% کرده، چون نیمی از راه زمانی رسیدن به غلظت نظامی طی شده بود، این حساسیت درست میکرد. ولی هم جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده در این افزایش غلظت و هم اتحادیه اروپا و اروپایی های عضو گروه ناظر بر اجرای برجام صبوری بیشتری به خرج دادن. به این علته که گفته میشه حالا با این غلظت کم همچنان فاصله ایران با غلظت نظامی و دسترسی به بمب اتمی به همون ترتیبی که پیشتر بود.
آقای تقی‌زاده، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 4 بهمن در بیانیه‌ای از تمدید بازه زمانی مکانیزم محل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران همون برجام خبر داد.
در مورد بردن پرونده ایران به شورای امنیت کشور اروپایی توافق کردند، ولی زمان اون تعیین نشده. به نظر میرسه که آقای بورل که از دوشنبه در تهران به سر میبرد، هم ملاقاتی با روحانی کرد هم با ظریف، راهی پیدا کرده برای ادامه گفتگوها، و به نظر من این راه در نتیجه اعلام چراغ سبزی است که جمهوری اسلامی به اونها نشون داده، یا برای نزدیکتر شدن به دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، یا به هر حال با نوعی حسنیت. ولی آقای بورل دو کشور باقی مانده عضو گروه ناظر برای اجرای برجام و همینطور بریتانیا رو قانع کرده که فعلا ضمن اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه از رفتن پرونده ایران به شورای امنیت خودداری بکنن تا تکلیف دور بعدی گفتگوهایی که آقای ظریف در بروکسل طی روزهای آینده به دعوت بورل خواهد داشت روشن بشه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران از تعهدات خود دوباره عدول نکرده است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. بعد به دنبال سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران و کشته شدن 176 سرنشین و خدمه آن، اکنون یک نظرسنجی حاکی از حمایت 76% از مردم کانادا از اعمال تحریم علیه ایران است. بشنویم از علی مأموری تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
معمولا نظرسنجی هایی که صورت میگیره در شرایطی هستش که در قالب یک گفتمان سیاسی مشخص و با اهداف سیاسی مشخصی شکل میگیره. این هم همراه هست با مجموعه از تلاش ها که الان در کانادا و برخی دیگر از کشورهای غربی در خصوص هواپیمای اوکراینی در جریان هستش. از یک طرف مشاهده اصرار جدی این کشورها مبنی بر برخورداری از اطلاعات جعبه سیاه و یا در اختیار گرفتن خود جعبه سیاه هستیم که ایران تاکنون نه خود جعبه رو حاضر شده که در اختیار اونها بذاره، در اختیار کشورهایی که قربانی داشتن در این هواپیما، و نه اونها رو به همکاری مستقیم دعوت کرده که اونها هم به شکل کامل در جریان امور باشن، و نه خودش تونسته یا نخواسته اطلاعات کامل رو در بیاره و در اختیار اونها بذاره. از این جهت فشارهای بین‌المللی علیه ایران در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی به شدت در جریان هست. در این راستا این نظرسنجی هم الان شکل گرفته و منتشر شده که وضعیت عمومی جامعه کانادایی رو که قربانیان زیادی رو هم در این هواپیما داشتن و به طور طبیعی ممکنه خشمگین هم باشن رو انعکاس بده.
آقای مأموری، با وجود گذشت یک ماه به نظر میرسه که تقابل با این اقدام ایران بالاتر میره و به ویژه افکار عمومی و حتی نظرات دولت‌ها به دلیل عدم ارسال جعبه یا جعبه‌های سیاه که گفته میشه دو تا هستن به کشوری توانا برای بازخوانی اون اوج میگیره. چرا ایران نقطه پایانی بر این نمیذاره، به ویژه که توانایی خانش جعبه سیاه رو نداره و خودش هم مسئول مستقیم سرنگونی این هواپیماست؟ تحلیل و دیدگاه شما در این باره چه هست؟
به نظر میرسه این مسئله بیشتر ارتباط به نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران داره تا اینکه واقعا جنبه ناتوانی و عدم امکان وجود داشته باشه. جعبه سیاه به طور طبیعی توضیحات کاملی رو میتونه در خصوص این ماجرا ارائه بده و جزئیاتی رو ممکنه برملا بکنه که به نفع وضعیت موجود ایران نیست. از این جهت به نظر میرسه که هر گونه در اختیار گذاشتن این جعبه در اختیار و در دست دیگر طرف‌های بیرونی ایران امتناع داره و داره سعی می‌کنه حتی امکان خودش بتونه این اطلاعات رو کسب بکنه و بعد گزارشی متناسب با نگرانی‌های امنیتی خودش رو بتونه ارائه بده.
وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه با وزیر امور خارجه ایران تماسی تلفنی داشته و خواسته که جعبه سیاه به فرانسه فرستاده بشه. از دیدگاه شما این تماس تا چه حد میتونه موثر باشه؟ آیا محمد جواد ظریف اصولا توان و یا قدرت اجرایی در این مورد داره، یا سپاه خودش هواپیما رو سرنگون کرده و خودش هم در این باره تصمیم میگیره؟
ببینید، ایشون به هر حال بخشی از بدنه حاکمیت و سخنگوی رسمی سیاست خارجی نظام هست. علی‌رغم اینکه ممکن اختلافاتی هم با بخش‌های دیگر حاکمیت داشته باشه از جمله سپاه، به هر حال در پایان یک مجموعه واحدی رو ما با شاهد هستیم و مواجه هستیم که جمهوری اسلامی است. درسته که ایشون تمام جزئیات رو در اختیار نداره، خب این وضعیت نسبت به هر کشور دیگری هم ممکنه تا حدودی باشه. جنبه‌های نظامی دست گروه‌های نظامی، ساختارهای نظامی و نیروهای نظامی هستش، اما به هر حال اون کسی که باید پاسخگو باشه به شکل رسمی وزیر امور خارجه هست. این امر کاملا طبیعیه که پاسخگو باشه و مورد در درخواست قرار بگیره از جانب همتایان خارجیش که در این مورد پیگیری‌های لازم رو انجام بده و پاسخی مشخص و روشن رو در پایان ارائه بده. و اگر امکان چنین چیزی رو نداره، یا باید استعفا بده یا باید اعلام بکنه چنین توانایی از دست من خارج هست و من در توانم نیست. این تماس در واقع در راستای مجموعه فشارهای بین‌المللی داره صورت می‌گیره که ایران رو وادار بکنه زودتر بتونه یک جواب مشخص، واضح و مستند و مبتنی بر مجموعه مدارک موجود در جعبه سیاه رو به جامعه بین‌الملل ارائه بده. اما بعید به نظر میرسه که در این حد و به زودی ما بتونیم شاهد یک پاسخی باشیم. به طور طبیعی این مسئله نیازمند به گذر زمان بیشتر، احتمالاً فشارهای بیشتر، دیالوگ‌های بیشتر، گفتگوهای بیشتر داره تا به یک نتیجه مشخص و روشن برسه.
از علی ماموری، تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدیم و ما در مورد نظرسنجی حاکی از حمایت 76% از مردم کانادا از اعمال تحریم علیه ایران به دلیل سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین به وسیله موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران بشنویم از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
توی جامعه ما خیلی اوقات با نظرسنجی بستر مهر نیستن مردم، مسئولان، حتی رسانه ها، و اون رو بخشی از تبلیغات سیاسی میدونن، در حالی که نظرسنجی کار روزمره است که بسیاری از مؤسسات انجام میدن، به ویژه وقتی یک اتفاق میفته و افکار عمومی نسبت به اون موضوع عقیده ای پیدا میکنن. سقوط این هواپیما، اونم به این شکل، پنهانکاری بعدش، وجود تعدادی از افراد که به ملیت های مختلف تعلق دارن، همه باعث شده بود که افکار عمومی بین المللی به این موضوع توجه کنه و به ویژه افکار عمومی کشورهایی که شهروندانی در این هواپیما و در سقوط از دست دادن، من جمله کانادایی ها. بنابراین خیلی طبیعی است که مؤسسات شروع کنن نظرسنجی و بعد ببینن واکنش مردم به این اتفاق چیست، و این کاری است که این مؤسسه در کانادا انجام داده و نتایج شما امروز ازش باخبر.
آقای قاضیان، معمولا مقامات ایرانی چنین نظرسنجی ها و چنین برداشت هایی رو تبلیغات و پروپاگاندای غرب می دونن. تو چقدر باید به این گونه نظرسنجی ها اعتماد کرد و آیا واقعا 76% از مردم کانادا همکنون خواهان اعمال تحریم علیه ایران هستند؟
همیشه باید نظرسنجی ها رو با دقت مورد بررسی قرار داد و به صرف اخباری که در رسانه ها در مورد نظرسنجی ها بیان میشه اکتفا نکرد. وقتی به جزئیات همین نظرسنجی میریم، نظرسنجی و مؤسسه انجام داده که به هر حال نیم قرن سابقه کار داره، در ریتینگ هایی که در مورد مؤسسات نظرسنجی از رتبه نسبتا قابل قبولی داره، منتها در این کار خاص به صورت آنلاین چون این تحقیق انجام شده، در معرض خطاهای بیشتری است، به ویژه نوع پرسشی که مطرح کردن که بیشتر عقاید موافق رو میسنجه، شاید باعث شده که این رقم 76% بیشتر از معمول یا بیشتر از انتظار به نظر برسه. ولی حقیقتش اینه که شما در وضعیتی قرار گرفتید که یه هواپیما رو ساقط کردید، این هواپیما درش تعدادی از شهروندان کانادایی بودن، بعد پنهانکاری کردید، هنوز نمیخواید با دولت کانادا در زمینه دادن جعبه سیاه یا اطلاعات همکاری بکنید، و بنابراین طبیعی است که افکار عمومی علیه چنین تصمیماتی و چنین حکومتی میشوره و موافق مجازات میشه، مثلا از طریق تحریم. بنابراین این رقم 76% گرچه خودش ممکنه مورد مناقشه باشه، اما اصل این که افکار عمومی جهتش کاملا تحت تأثیر این اتفاق تغییر کرده باشه و شدت مجازات بیشتری رو بخوان، خیلی طبیعیه و نباید این رو بخشی از تبلیغات و پروپاگاندای غرب تلقی کرد، بلکه نتیجه طبیعی اتفاقات و رفتار حکومت ایران و رفتار متقابلش در نزد سایر دولت ها بوده که اکنون در افکار عمومی مردم کانادا منعکس شده.
از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
باور کن آقای خامنه‌ای، خندم گرفت وقتی گفتی انتخابات ما تو جهان بهترینه. یکم خودت بشین فکر کن ببین خندت نمیگیره.
آقای علی خامنه‌ای، شما که نطق میکنید که اگر منو قبول ندارید بیان رأی بدید، این چه حرفی است؟ اگر کسی شما را قبول نداره، نظام دروغین شما را هم قبول نداره که 40 سال سایه افکنده توی این ایران و همه چی را دارین نابود میکنین به قیمت که ولی فقیه باشه و رأی سر جاش باشه و دروغهای شما راست جلوه کنه.
جناب رهبر، شما اصلا چه کار به رأی مردم دارید؟ خودتون قبلا انتخاب کردید، فقط رأیم میخوای که این پسرم تو دنیا بگید که هنوز مردم همراه ما هستن. هی دارید التماس میکنید، وگرنه شما ها اصلا به مردم اهمیت نمیدید که حالا میگید که مثلا بیای رأی بدید. فقط فکر خودتونید و بس.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست. و اما افت رشد اقتصادی در چین به دلیل شیوع کرونا ویروس جدید باعث کاهش تقاضای نفت از سوی این کشور شده و کشورهای صادرکننده نفت را به چاره‌جویی واداشته. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
چین دومین اقتصاد و در این حال دومین مصرف کننده نفت در جهان است. با جمعیتی نزدیک به 1,500,000,000 نفر، متقاضی 13% از مجموع نفتی است که در جهان عرضه می شود. چین 2/3 نفت خود را از کشورهای اوپک و روسیه خریداری می کند. افت تقاضای نفت از سوی پکن بازار را متلاطم و بحران زده می کند. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان، از اثر شیوع ویروس کرونا در چین و اثر آن بر بازار جهانی نفت می گوید.
ویروس کرونا باعث شده که حمل و نقل در بسیاری از شهرهای چین متوقف شده، به نیاز به بنزین و سوخت کاهش پیدا کرده و بر اساس پیشبینی ها در ماه جاری احتمالاً 25% مصرف نفت چین، یعنی چیزی حول هوش بیشتر از 3 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه. چیزی حول هوش 250 تا 300 هزار بشکه در روز به طور متوسط در سال 2020 مصرف نفتش کمتر از اون چیزی باشه که پیش بینی می شده یا به رقم های سال گذشته. به همین خاطر الان کشورهای اوپک و همپیمانان به رهبری روسیه دارن مذاکره می کنن که دوباره 500 هزار بشکه از تولید خودشون کاهش بدن.
عربستان سعودی در هفته جاری اعلام کرد که اثر ویروس کرونا بر تقاضای نفت بسیار محدود بوده و بیشتر عامل روانی داشته است. با این همه، رسانه‌های جهانی به نقل از کارشناسان نفتی پیش‌بینی می‌کنند که اوپک و اوپک پلاس، یعنی کشورهای متحد اوپک به رهبری روسیه، چاره‌ای جز کاهش عرضه ندارند. در غیر این صورت قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. اما در این میان وضعیت ایران چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ آژانس بین‌المللی انرژی میزان کنونی صادرات نفت ایران را 300 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، وضعیت صادرات نفت ایران به چین را این گونه ارزیابی می‌کند.
دو کشور هستن که آشکارا از ایران نفت وارد میکنن، یکی سوریه هست و یکی هم چین هست. منتها چین در نیمه دوم سال گذشته میلادی حول و حوش 250 تا 300 هزار بشکه نفت از ایران خریده، اما یه نکته مهم اینه که در ماه دسامبر، یعنی در آستانه امضای قرارداد تجاری با آمریکا، خرید نفت ایران رو به 100 هزار بشکه کاهش داد، 100 هزار بشکه در روز. به همین خاطر ما مطمئن نیستیم که الان که قرارداد تجاری با آمریکا هم امضا شده، بعد از این آیا چین در سال جاری واقعا میخواد خرید نفت ایران رو در همون سطح 250 تا 300 هزار بشکه نگه داره یا نه. به هر تقدیر حتی اگه نگه هم بداره، نیمی از نفتی که ایران تحویل چین میده در واقع بدهی ایران به شرکت‌های CNPC و ساینوپک هست که میادین نفتی یادآوران و آزادگان ایران رو توسعه دادند. یک کمی بیشتر از 5 میلیارد دلار تو ایران سرمایه گذاری کردند و ایران متعهد شده به جای پول نقد پرداخت‌های اونها رو با نفت انجام بده. حول و حوش 140 تا 170 هزار بشکه روزانه نفت به اونها تحویل میده، اما پولی نمیگیره، فقط بدهیش رو تسویه میکنه.
شیوع ویروس پیش از این ناشناخته کرونا در چین تاکنون بیش از 560 تن را به کام مرگ فرستاده است و بر رشد اقتصادی در چین صدمه جدی وارد کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با رد صلاحیت گسترده تنها به چهره‌های امکان نامزدی می‌دهد که از وفاداری آنها به رهبر جمهوری اسلامی 100% مطمئن باشد. با این وجود حاکمیت هنوز نتوانسته فضای سرد انتخابات را بشکند. بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
فضای سرد انتخابات 11 مجلس مقام‌های جمهوری اسلامی را هر روز به میدان می‌آورد تا شاید بتوانند تنور انتخاباتی که دوم اسفند برگزار می‌شود را گرم کنند. انتخاباتی که نه تنها در فقدان چهره‌ها و گروه‌های منتقد جمهوری اسلامی، بلکه در فقدان بسیاری از گروه‌های درون حاکمیت و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به ریاست جمهوری قرار است برگزار شود. و در این بین هم اگر کسی به این وضعیت اعتراض کند، با تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. صدای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در روز پنجشنبه:
انتخابات مسئله مهمی است. همه کسانی که دل در گروه این نظام، این کشور، عزت این ملت دارند، هر کس به عزت این کشور فکر میکنه باید وظیفه‌شو در این عرصه خوب انجام بده. تضعیف جریان انتخابات در جریان خواست دشمن قرار میگیره.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که شوقی برای مردم باقی نماند. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بار مسئله اینه که مردم همه راه‌ها رو آزمودن برای اینکه بتونن در همین چارچوب موجود زندگیشون رو تغییر بدن، حکومتشون رو تغییر بدن، اقتصادشون رو تغییر بدن. دوره به دوره در انتخابات‌ها شرکت کردند، علارغم اینکه در هیچ دوره انتخابات‌ها آزاد نبود، به معنی واقعی کلمه رقابتی نبود. شرکت کردند، به خاتمی رأی دادند، به آقای موسوی رأی دادند، به از ایدئال‌های ممکنشون اومدن پایین، حتی به روحانی رأی دادند، حتی در دوره قبل به لیست ناشناس رأی دادند به توصیه‌ها. اما وقتی هیچ یک از این مشارکت‌ها در انتخابات نمیتونه تغییری در زندگیشون ایجاد بکنه و در نهایت یک نفر و یک جریان تصمیم میگیره، جامعه به این نتیجه میرسه که چرا کار بیهوده بکنه و رأی بده که بعداً با همین رأی او رو بیشتر سرکوب میکنن و با همین رأی جلوی آزادی و امنیت او میایستن.
ناامیدی مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و تأثیر آن در فضای انتخابات و حتی مشارکت مردم با نگرانی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روبرو شده که روز چهارشنبه گفت حتی اگر کسی از بنده خوشش نیاید باید رأی بدهد.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن یا انگیزه دینی ندارن اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن. غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلان کس رو رد کردن یا فلان کس رو قبول کردن؟
مقام های شورای نگهبان که قاعدتاً با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی دست به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات زدند، بعد از صحبت های آیت الله خامنه ای بار دیگر به میدان آمدند و عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نقشه راهی برای انتخابات سالم و رقابتی است و می تواند تشکیل مجلسی قوی و کارآمد را در پی داشته باشد. آلان توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس:
این اقدام حاکمیت یا شورای نگهبان هیچ هدفی جز یک دست کردن بیش از گذشته ی حاکمیت نداره، به همون نسبتی که به نظر میاد که جمهوری اسلامی در ناکارآمدی داره پیشرفت میکنه، در درک موقعیت خودش هم به نظر من داره دچار مشکلات جدی میشه. زیرا اگر کوچکترین منطق و کوچکترین عقل‌گرایی در شورای نگهبان وجود داشت، میبایست در حال حاضر برای افزایش امکان مشارکت مردم در انتخابات یک مقداری کوتاه بیاد نسبت به رد صلاحیت ها که به نظر میاد شورای نگهبان تصمیم خودش رو گرفته و اصطلاحاً داره میگه که مرگ یک بار، شیون هم یک بار، چون شاید دارن پیش بینی میکنن که روزهای بسیار سختی در پیش خواهد بود که یک دستی حاکمیت در اونجا ممکنه به دادشون برسه.
چند روز قبل حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته بود که مهندسی حذف کاندیداهای کرسی‌های نمایندگان این بار کلی و مبهم اعمال نشده، بلکه خیلی جزئی، دقیق و نقطه به نقطه انجام شده، به طوری که هم اکنون 230 کرسی مجلس از قبل از انتخابات معلوم است. در چند دهه گذشته نهادهای حقوق بشری انتخابات در ایران را غیر سالم و غیر رقابتی می‌دانند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. شما شنونده خوب ما، در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نظری دارید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به مدله شبانگاهی و به پایانش میرسیم. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید.